شما در رابطه هستید. سلام. اینجا رادیو رابطه است. من مژگان هستم و ما اینجاییم تا از رابطه ها بگیم. رابطه هایی بین آدم ها با طبیعت، با اشیا، حتی با مرگ. رابطه هایی که شاید کمتر دیده یا شنیده میشن و یا شاید هرگز بهشون پرداخته نشده. ما میخواییم کمی عمیق‌تر به اتفاقهای سادهی بپردازیم که رابطه میسازن. رابطه هایی از جنس های متفاوت.
زمانی که رسیدم به سقف، تمام لحظات زندگیمو از الانم به گذشتم، یعنی از الان به نوزادی خودم به صورت برعکس، همه رو در عرض شاید بگم کسی از ثانیه به صورت واضح دیدم.
من برادرم رفت، براش دلتنگم، اما مطمئنم که جاش خوبه. ایمان دارم که الان در آرامش واقعیه.
من کلن از آب کشیدم بیرون و انگار که روحم به جسمم برگشت. هنوزم که هنوزه. دلم میخواست به اون نوره میرسیدم و برنمیگشتم.
این اپیزود دوم رادیو رابطه است. قبل از هر چیزی باید بگم شنیدن این اپیزود برای بچه ها مناسب نیست. در این اپیزود به رابطه انسان با مرگ پرداختیم. رابطه ای که با توجه به سن، فرهنگ، دین، اعتقاد، و هزاران ویژگی منحصر به فرد دیگه میشه از زاویه‌ای متفاوت بهش نگاه کرد. این روزها که درگیری با ویروس کرونا باعث عجین‌تر شدن مرگ با لحظه لحظه زندگیمون شده، شاید بیشتر از همیشه این اتفاق انکار نشدنی رو به خودمون نزدیک میبینیم. وقتی که هر روز و هر روز شاهد پرکشیدن آدم‌ها از سطح این کره خاکی هستی و بهت زده و سرگردان سعی می‌کنیم غبار غم نبودنشون را از جسم و روحمون پاک کنیم. غم رفتن‌های بی بازگشتی که غروب‌های جمعه رو دلگیرتر و بغض‌های فروخورده رو عمیق‌تر می‌کنه. تنها تر شدن آدم‌ها و غم‌انگیزتر شدن خونه‌هامون یادمون می‌ندازه رهگذریم و عبور می‌کنیم. ابری که می‌گذشت به آهنگ گریه گفت: دنیا مکان ماندن ما نیست، بگذری.
خانه دلتنگ غروبی خفه بود، مثل امروز که تنگی است دلم. پدرم گفت چراغ، و شب از شب پر شد. من به خود گفتم یک روز گذشت. مادرم آه کشید، زود برخواهد گشت. ابری آهسته به چشمم لغزید و سپس خوابم برد. که گمان داشت که هست این همه درد در کمین دل آن کودک خرد. آری آن روز چون می رفت کسی، داشتم آمدنش را باور. من نمی دانستم معنی هرگز را. تو چرا باز نگشتی؟ آه ای واژه شوم، خوب نکرده است دلم با تو هنوز. من پس از این همه سال چشم دارم در راه که بیایند عزیزانم.
ما تصمیم گرفتیم در این اپیزود روایت آدم‌ها رو در سه قسمت بشنویم. بخش اول نظرها رو در مورد مرگ میشنویم. از زبان کسانی که هنوز خیلی نزدیک و خیلی عمیق لمسش نکردن ولی همیشه دغدغه‌ای براشون بوده و هست. بخش دوم با آدم‌هایی صحبت کردیم که کسی رو از دست دادن و ما می‌خواستیم بدونیم لحظه از دست دادن آدم مهم زندگیشون چه احساسی براشون به وجود میاره و آیا برای کم کردن احساسات نامطلوب آگاهی در مورد مرگ میتونه مفید باشه؟ و در نهایت در بخش سوم برای لمس عمیق‌تر این موضوع مبهم به سراغ کسانی رفتیم که به علت‌های مختلفی مثل سکته، تصادف، خفگی و یا موردهای دیگه برای لحظه‌ای روح از بدنشون جدا شده و تجربه نزدیک به مرگ داشتن. اما اینکه پرداختن به موضوع مرگ باعث ترویج نومیدیه یا روشن کردن چراغ آگاهی و شور زندگی به گفته اروین یالوم در کتاب مامان و معنی زندگی بسنده می کنی. دکتر یالوم در این کتاب می نویسد من متقاعد شده ام که رویارویی صریح با موقعیت ممکن است برای فرد ترس و دلهوره به همراه آورد ولی در نهایت شفا بخش و پربار است. اگر راهی به سوی بهترین باشد همانا دیدن تمام و کمال بدترین است. دکتر یالوم معتقد بود اگر دیگران از شنیدن افکاری که رنگ و بوی مرگ دارد می ترسند، من بیمارانم را به چنین افکاری تشویق می کنم و می کوشم حراس را از کابوس‌هایشان بگیرم. شنیدن نظرات آدم‌ها در مورد مرگ میتونه به تفکر ما نزدیک باشه یا فرسنگ‌ها ازش فاصله داشته باشه. اما گاهی همین غلطیدن میان تفاوت‌هاست که ما رو به چالش می‌کشه و شاید دنیای فکر و روحمون رو بزرگتر می‌کنه.
من خیلی از اینکه بمیرم می‌ترسم. نه لزوماً به خاطر اینکه ممکنه بهشت یا جهنم منتظر من باشه. به خاطر اینکه دلم میخواد خیلی کارا انجام بدم میترسم نرسم. من به این فکر میکنم که وقتی من میمیرم من میشم یه مولکول تو هوا هستم، فقط دیگه وصل بدنم نیستم. میبینم دوستانم، خانوادم، آشنایان، نزدیکانم رو که دارن به مرگ من چطور واکنش نشون میدن. من به این فکر میکنم که چطور میمیرم، اینکه خودکشی میکنم، یکی منو میکشه، سکته میزنم، به مرگ طبیعی میمیرم، تصادف میکنم، زجر میکشم یا راحت میمیرم. به این فکر میکنم که بعد از مرگم کسی منو یادش میمونه یا نه.
من تا سالهای پیش خیلی از مرگ میترسیدم. ترس وحشتناک از اینکه وقتی من بمیرم منو توی قبر میذارن و کلی خاک میریزن رو، بعد منو رها میکنن و من تنها میمونم با عذاب شب اول قبل. اینکه چه اتفاقاتی میفته، چه سوالهایی میپرسن، من چی میگم، چقدر عذاب میکشم، همش برای من ترسناک بود. حتی از اون لحظه احتضار هم من خیلی وحشت داشتم که چطوری میمیرم، چقدر درد و رنج و عذاب تحمل میکنم. خب بعد از اون دنیای برزخ و عذاب و کتاب و قیامت و عبور از پل صراط، همه اینها ترس خیلی وحشتناکی برای من داشت و بخش اعظمی از افکار من حول و حوش مرگ بود. چون مرگ واقعا برای من مسئله جدی بود، من شروع کردم به مطالعه کتاب‌های مختلف راجع به مرگ و دنیای پس از مرگ و حتی با آدم‌های خیلی زیادی صحبت کردم و خب نتیجه اینها برای من واقعا شگفت‌انگیز بود و اون ترس مرگ برای من هر روز کمتر و کمتر می‌شد. شدت و علاقه من به مطالعه راجع به این قضیه بیشتر. من الان دیگه از مرگ ترسی ندارم و این مسئله برام کاملا حل شده و الان فقط و فقط به زندگی فکر میکنم.
به نظر من ما مسافریم تو این دنیا، سفری در خواب. همجوری که وقتی خواب هستیم نمیدونیم خوابی هستیم و هر اتفاقی که در اون خواب برام میفته باورش میکنی، به جونمون میشینه، خیلی وقتا باعث ترس اون میشه، خیلی وقتا باعث شادی اون میشه. اتفاقایی هم که توی دنیا میفته مثل یه خوابه که باورش میکنیم باعث رنجش اون میشه یا باعث شادی اون میشه، و روزی از این خواب بیدار میشیم و متوجه میشیم که دنیا فقط یه خواب بوده.
از دست دادن و رنج شاید دو مفهوم در هم تنیده باشه که برای هر کسی کاملا منحصر به فرد تجربه میشه و این رد پای باقی مونده از احساسات طغیان کرده در لحظه از دست دادن میتونه مسیر زندگی آدمها رو گاهی عمیقا تغییر بده. بیان تنوع احساسات در این موقعیت مشابه شاید شنیدنی باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. اذا الشمس كورت و اذا النجوم انكدرت و اذا الجبال سيرت و اذا
من متاسفانه پدرم از دست دادم. واقعیتش من ترسی که تمام عمر داشتم این بود که از میت یا جسم بیروح میترسیدم و تا سالهای پیش به این فکر میکردم که بالاخره یه روزی من با این موضوع روبرو میشم. روزی که پدرم فوت کرد من و داداشم اومدیم دیدیم اصلا اون ترسه نبود و تو شوک بودم، و بعد از اینکه شوکم برطرف شد با صدای بلند گریه میکردم، ولی تو خودم داشتم فکر میکردم که آیا روح پدر من تو اون منطقه است، داره منو میبینه؟ اگه داره میبینه یه نشونی چیزی به من بده که من اینجام دارم میبینمه. مغزم درگیر این چیزا بود و میخواستم بدونم واقعا پدر ما چجوری این مسیر رو طی کرده، روحش چجوری از جسمش جدا شده. و واقعیتش یه نفر شنیده بودم که وقتی که روح از جسم جدا میشه تا وقتی که جسم به خاک سپرده نشده باشه روح در اون حوالی میچرخه، و این بیشتر ذهنمو درگیر کرده که ببینم واقعا همچین واقعیتی هست. و خیلی دوست دارم اینو بدونم، شاید بتونم با دونستن این خودم آرومتر کنم.
سوژه های دکتر نیوتن در حالت هیپنوتیزم ابرآگاه به زندگی های قبلی خود برگشته و تجربه لحظه جدا شدن از جسم رو کاملا با جزئیات تفسیر می کنن. اونچه که بعد از بیان تجربه هزاران مورد به عنوان باور کنونی دکتر نیوتن در کتاب سفر روح مطرح میشه به این صورته: علارغم باورهای بعضی از مردم، روح‌ها غالباً علاقه زیادی به آنچه بعد از مرگ برای جسمشان رخ می‌دهد ندارند. اما بعضی از روح‌ها می‌خواهند تا چند روز به مقیاس زمینی، معمولاً تا پس از تشییع جنازه خود در محلی که جسمشان مرده است، باقی بمانند. ظاهراً مقیاس زمانی برای ارواح دگرگون می‌شود و چند روز زمینی ممکن است برای آنها بیشتر از چند دقیقه به حساب نیاید. وقتی یک روح تازه جدا شده راهی پیدا کند که به کمک آن بتواند موجبات تسلی خاطر عزیز زنده‌اش را فراهم نماید، آن وقت معمولاً راضی می شود و می خواهد هرچه سریع‌تر سطح کره خاکی را ترک کند.
یه چند سال پیش من برادرم را از دست دادم. برادرم تقریباً 25 سالش بود. توی روز خاکسپاری بعد از اینکه برگشته بودیم به خونه، از گریه و زاری و اینا خیلی بدنم خالی خالی بود، خیلی خسته بود. چند لحظه سرم خود به خود به دیوار تکیه دادم و خواب عمیقی رفتم. توی همون چند دقیقه که خوابیده بودم، برادرم اومد به خوابم، اومد کنار من نشست، همون جایی که دقیقا نشسته بودم. گفت آجی خودتو اذیت نکن، ببین مهمونا اومدن، تو باید بیشتر به مهمونا برسی. گفتم آخه داداش تو فوت کردی، مگه من میتونم اینو باور کنم؟ تو مگه فوت نکرده بودی؟ امروز ما تو رو گذاشتیم توی مزار، نمیتونم اینو قبول کنم. چجوری الان تو اومدی کنار من؟ گفت آجی درسته من فوت کردم، من مردم، ولی جایی که رفتم خیلی خوبه، خیلی از اینجا بهتره. تو به مامان، به بابا، به بقیه خانواده تو باید تسلا بدی، تو میتونی، ولی بقیه نمیتونن. کنارشون برو، مخصوصا مامان، بیشتر حواست به مامان باشه. گفتم که حواسش به من باشه؟ گفت میدونم که تو میتونی، که من اومدم پیشت، مطمئن باش جایی که رفتم خیلی بهتر از اینجاست. بعدشم من این حالت مرخصی به هم میدن، هر دفعه میتونم بیام بهت سر بزنم و برم، ولی اگه اینجوری باشه که تو بیتاب و بیقرار باشی، شاید کمتر بتونم بیام ببینمت. داشتم التماسش میکردم، دستشو گرفته بودم، میگفتم نرو، تو رو خدا تنهام نذار، نمیتونم این بارو به دوش بکشم. گفت میتونی آجی، خودتو اذیت نکن، برو حواست به مامان اینا باشه. ببین مهمونم اومد براتون دوباره. همون موقع توی خواب دیدم یه سری از اقوام وارد خونه شدن که قبل از اینکه من بخوابم واقعا نبودن. بعد گفت من میرم یه کاری دارم، سری برمیگردم، شاید بتونم دوباره بیام به سر بزنم. همون موقع که رفت داشتم صداش میکردم از خواب پریدم. تو همون وضعیت دیدم یه سری که یه خواب دیده بودم اونا وارد خونه شدن، یه سری از مهمونا، دقیقا همون اتفاق افتاده بود و جایی که تو خواب نشسته بودن دقیقا توی بیداری هم همونجا نشسته بودن و مطمئنم که اون روح برادرم بوده و یه واقعیتی بود که خیلی خیلی زنده بود.
من فکر میکنم که آدم ها بر اساس اون شخصیتی که دارن و اون تفکر و مطالعه‌ای که در مورد مرگ دارن، شاید با مرگ عزیزان مواجه میشن. اون لحظه‌ای که اون اتفاق غیر منتظره برات میفته اصلا قابل درک نیست، اصلا به هیچ وجه نمیتونی برای کسی توضیحش بدی، نه اگر کسی بشینه برات بگه میتونی بفهمیش. به نظر من اولین چیزی که اون لحظه که خبر این که یه عزیزی رو از دست دادی بهت میدن، اینه که به هیچ عنوان نمیپذیریش، نمیخوای که بپذیریش. نگاه به صورت بهت‌زده پدرم موقعی که خبر مرگ برادرم رو دادن یادم میفته، اصلا نمیتونم تصور بکنم. نمیتونسته به خودش بقبولونه که اون بچه‌ای که یک عمرش زحمت کشیده بزرگش کرده الان دیگه نیست. اولین چیزی که فکر میکنم اون لحظه آدم باش مواجه میشه عدم پذیرش است. بعد از اینکه برادرمو از دست دادم نمیتونستم احساسمو بیان کنم. مکانی که تو شهر ما محل آرام گرفتن مردگان هست، من تا حالا اونجا رو ندیده بودم. وقتی که اون مکان رو رفتم و با اون مسائلی که از ورود به اونجا تا وقتی که تمام شد مراسمش، احساس میکنم یه تکه ای از وجودم اونجا گذاشتم و اومدم. وقتی که اومدم خونه احساس میکنم یه آرامشی گرفته بودم که قدرتی به هم داده بود که باید آرامش رو منتقل میکردم به دیگران و اون آرامش من رو بیشتر رشد داد، بیشتر به هم فهموند که باید حقایق رو قبول کنم، به عنوان یکی از حقایق زندگی مرگ رو هم باور کنم. ولی باز بعد از چندین سال در مورد مرگ پدرم دوباره همین اتفاق افتاد، یعنی دوباره یه مواجهه، یه عدم پذیرش. الان فکر میکنم خیلی آدم قدرتمندی هستم که میتونم اینا رو بگم. تو مراسمشم نمیتونستم راحت گریه کنم، فکر میکردم پذیرفتم و این عدم پذیرش همچنان اتفاق افتاد برای چند سال بعد از اون برای شوهر خواهرم و خاطرات تلخ.
چرا رفتی چرا من بیقرارم، به سر سودای آغوش تو دارم. نگفتی ماهتاب امشب چه زیباست، ندیدی جانم از غم ناشکیباست. چرا رفتی چرا من بیقرارم، به سر سودای آغوش تو دارم.
صبح که از خواب پاشدم همسرم به هم گفت که برای داداش اتفاق بدی افتاده. اومدم گوشیمو برداشتم، زنگ زدم به تو مادامون، گفتم چی شده و گفت داداش رفت. اولین غم زندگیم رو درک کردم، چون من 8 سالم بود پدرمو از دست داده بودم و خیلی متوجه نشده بودم که از دست دادن یک عزیز چه شکلیه. نتونستم رو پاهم وایسم، نشستم و گریه کردم. از همون لحظه فکر این که دیگه برادرم رو نمیبینم ناراحتم میکرد و این قدرت رو ازم گرفته بود که خودم رو کنترل کنم. مرگ برای من یک اتفاق مجهول نیست، در موردش فکر کردم، در موردش خوندم، اعتقاداتی دارم که تحمل مرگ رو برام راحت میکنه. اما دو تا مسئله وجود داشت که نمیتونستم خیلی زود به حالت عادی زندگیم برگردم. یکی ناگهانی بودن مرگ برادرم و دیگری نوع دراماتیک مرگش. میره سر خاک پدرم، اونجا گریه میکنه و همونجا سکته قلبی میکنه و میفته رو قبر پدرم و تموم. من برادرم رفت، براش دلتنگم، اما مطمئنم که جاش خوبه. ایمان دارم که الان در آرامش واقعیه.
چرا من بیارم به سر صدای
پذیرفتن مرگ یا وحشت و حراس از اون. این تفاوت از کجاست؟ شاید برای بعضی مواجهه با مرگ کم کم باعث پذیرش بشه، اما گاهی همونطور که شنیدیم مواجهه دوباره و دوباره با این اتفاق همون روند عدم پذیرش رو تکرار میکنه. اینکه مرگ شروع جدیدیه یا پایان همه چیز شاید رابطه ای عمیق با آگاهیمون داشته باشه. هرچند تمام آنچه تا کنون در مورد مرگ مطرح شده فقط نظریه های اثبات نشده. تجربه نزدیک به مرگ، احساس جدا شدن از بدن، مشاهده جسم و اشیا از بالا، تونل نور، احساس سبکی، شادی و گاهی هراسی وصف نشدنی. اینها جمع‌بندی حرف‌های آدم‌هاییه که به دلایل مختلف لحظاتی اکسیژن به مغزشون نرسیده و احیای قلبی و ریوی طولانی تر شده. از نظر دانشمندان علم این مشاهدات فقط نتیجه نرسیدن اکسیژن به مغزه و توهمی که در این فاصله بیمار به اون دچار میشه. فیزیک کوانتوم، نظریه جهانهای موازی، جهان هولوگرافیک و بسیاری نظریه‌های دیگه هر کدوم از جنبه‌ای متفاوت و قابل تأمل به مرگ و اتفاقات بعد از اون پرداختن. ادیان مختلف هم در طول قرن‌ها تعریف‌های متفاوتی از این موضوع پردغدغه داشتن. همه ما شنیدیم که هرگز کسی از مرگ بر نگشته تا برامون تعریف کنه چه اتفاقی براش افتاده. اما کسایی که تجربه نزدیک به مرگ داشتن در گفته‌هاشون شباهت‌های بسیاری وجود داره که شاید بتونه تصویری هرچند اثبات نشده از دنیای بعد از مرگ برامون ترسیم کنه. ما در تکمیل گفته‌های سوژه‌هامون در این قسمت از کتاب‌های متفاوتی نقل قول می‌کنیم تا شاید کمکی باشه برای ایجاد رابطه‌ای عمیق‌تر با اونچه که روایت میشه. اونچه که میشنوید ممکنه تصورات قبلی شما در مورد مرگ رو به شدت تکان بده و یا ممکنه مخالف اعتقادات فلسفی و مذهبیتون باشه و یا شاید تأییدی بر عقاید اکنونتون. برای گروهی حتی ممکنه حالت افسانه خودساخته داشته باشه. در هر صورت امیدواریم هر چیزی که میشنویم و درک میکنیم کاربرد انسانیش رو مورد توجه قرار بدیم تا شاید در این روزهای سخت به پذیرش و درک بیشتری برسیم.
سوم راهنمایی بودم، تابستون بود، یه روز خانوادگی رفتیم جنگل. تعدادمون زیاد بود، داداشم و چند تا دیگه از پسرای فامیل رفتن تو آب رودخونه بازی کنن. یکیشون الکی ادای غرق شدن رو در آورد. هی دستش رو از آب در می آورد که آره من دارم غرق میشم، سر صدا و اینا. بقیه همه ترسیدن و سری کشیدنش از آب بیرون. اون شروع کرد به خندیدن که آره گولتون زدم و فیلم بازی کردم و غرق شدنی در کار نبود. من کلا از بچگی از آب می ترسیدم. اما به اصرار دختر فامیل با هم رفتیم تو آب. ما داشتیم تو آب راه می‌رفتیم، دمپایی‌هام هم سر بود، یه دفعه زیر پام خالی شد و از عقب افتادم تو آب. شنا کردنم بلد نبودم، زیر پام هم چون شن بود هی پایین رفتم. فقط به زور تونستم دستمو به نشونه کمک بیارم بالا که ببینن. یادمه که اون زیر انقدر که دست و پا زدم زیرا آب پیشونیم به سنگ خورد و همونجا متورم شد و حتی صداشم من متوجه شدم، یعنی به قدری ضربه محکم بود که انگار یه صدایی داشت. دستم رو بالا آوردم به نشونه کمک، اما چون قبلا اون پسر اون فیلم رو بازی کرده بود بقیه فیلم کردم منم دارم همونجوری فیلم بازی میکنم، دارم عده اونو در میارم، یعنی در واقع داشتم عده غرق شدن رو در میاوردم از نظر اونا. به خاطر همین کسی من اعصاب نکشید بیرون. تو ذهن خودم فکر میکنم بیشتر از 20 ثانیه شد، یه ها انگار همه جا تاریک شد. من تو سکوت وجود خودم فرو رفتم دیگه، فهمیدم که نجاتی در کار نیست و من میمیرم دیگه. از دیگران انگار ناامید شدم، انگار که دیگه واسه من نبودن. شروع کردم با خدا حرف زدن، گفتم خدای همیشه همین بود؟ یعنی چی؟ یعنی تموم شد؟ آخه من هنوز کاری انجام ندادم. یادم تمام ناراحتیم تو اون لحظه همین بود که من که هنوز کاری انجام ندادم که داره زندگیم تموم میشه. منظورم از کاری خوشحال کردن دیگران بود، یعنی حسم اینطوری بود. یادمه که دیگه فضا کلن عوض شد دوباره. خودم توی یه تونلی دیدم که مثل لوله جاروبرقی بود دو طرفش. حالت فرو رفتگی و برآمدگی داشت. بعد رنگ تونلم قهوه‌ای روشن بود. انتهاش هم یه نور سفید بود. انتهای تونل رو من داشتم میدیدم. همینجور داشتم به نوره نزدیک میشدم. این نزدیک شدن اینجوری نبود که بخوام با پاهام حرکت کنم، منظورم اینه که مثل این میمون که دقیقا من انگار لوله جاروبرقی رو جلوم گرفتم، بعد دارم داخلش رو نگاه میکنم، با چشام داشتم اون مسافت رو طی میکردم تا به انتهاش برسم. دقیقا این شکلی بود. یادم اون لحظه دیگه از فکر زنده موندن و اینکه حتی بخوام به دیگران کمک کنم و کاری انجام بدم هم دیگه اومده بودم بیرون. فقط میخواستم که زودتر به اون نوره برسم. همچنین داشتم به اون نوره نزدیک می شدم که یه دفعه انگار از آسمون افتادم زمین. دوباره فضا عوض شد. من کلن عذاب کشیدم بیرون و انگار که روحم به جسمم برگشت. ولی خب من کاملا حس کردم فضای روحم و وقتی که به جسمم برگشت روحم اصلا یه چیز کاملا متفاوتی بود و یه درد شدیدی هم تو قفسه سینه‌ام حس کردم. نزدیک 13-14 سال میگذره ولی من هر بار که تعریفش میکنم انگار یه حسرتی وجودمو میگیره، حسرت رسیدن به اون نور. هنوزم که هنوزه دلم میخواست به اون نوره میرسیدم و برنمیگشتم.
حدود 11 سال پیش بوده که من یکی از دوستای فوق‌العاده صمیمی خودکشی کرده بود که من دچار افسردگی خیلی بدی شده بودم. دیگه کاملا همه چی برای من بی‌معنی شده بود تا اینکه من یک شب خواب بودم. خواب میدم یه سری پله‌های شیشه‌ای رو دارم میرم بالا و جسد خودم رو میبینم و فرار میکردم. دوباره همون صحنه رو تکراری میدیدم تا اینکه احساس کردم بدنم به شدت گرم شده و متوجه شدم که دارم از سطح زمین بلند میشم. هر چقدر از سطح زمین بلندتر میشدم اطرافم رو خب خیلی دیده واضح تری پیدا میکردم. اقوامی که تو اتاق خواب بودم، وسایل، همه چی رو به صورت کاملا واضح، یعنی هیچ ربطی به خواب نداشتیم بود. و من خیلی میرفتم بالاتر، رسیدم به سقف. برای خودم سوال بود که من الان سقف رو میخوام رد کنم چه اتفاقی میفته؟ من داخل سقف رو میدیدم. زمانی که رسیدم به سقف تمام لحظات زندگیمو از الانم به گذشتم، یعنی از الان به نوزادی خودم به صورت برعکس، همه رو در عرض شاید بگم کسی از ثانیه به صورت واضح دیدم. حتی من شیر خوردن خودم هم دیدم و اینجا تموم شد و من سقف رد کردم. از سقف اون خونه تا تونلی که من مشاهده می کردم یه چیزی به فاصله شاید 50 متر بالاتر، شاید 40 متر بالاتر، یه دهانه تونل نور می دیدم که به اون نزدیک می شدم. یه مقدار برام ترسناک بود و یه مقدارم باز فکر میکردم خوابه. رسیدم بالاتر، برمیگشتم، خیابونا رو میدیدم، اطراف رو میدیدم. قشنگ یادمه که دو تا صندلی من یه پشت بوم منزل دیدم. رسیدم به داخل تونل، فوق‌العاده احساس سبکی میکردم، یه خیال آسوده آسوده، انگار همه دردام، همه ی افسردگیم، همه ی ترسام برای من تموم شد. واقعا تموم شد. من این تونل رو میرفتم بالا به صورت دورانی، دور خودم میچرخیدم، معلق بودم. چند بار سعی کردم که جسم خودم رو ببینم، دستم رو ببینم، پامو ببینم، خب هیچی رو واقعا نمیدونم. همجوری میچرخیدم، بالا میرفتم. خیلی خوشحال بودم. انتهای این تونل نور خیلی زیادی بود، یه گرمای مطلوبی داشت و اینکه از یه جایی به بعد خیلی ترسیدم، چون که مطمئن شده بودم من قراره دیگه اطرافیانم رو نبینم. من مادر خودم فوق‌العاده وابسته هستم و اینجای قضیه برای من خیلی ترسناک شد که پیش خودم گفتم دیگه قرار نیست من مادرم رو ببینم. دیگه از اینجا احساس میکردم سرعتم کمتر شد و اشتیاقم کم شد به رفتن. یعنی تقریبا میتونم بگم دو دل بودم ولی دوست داشتم برگردم. هی به مادرم فکر میکردم، گفتم من خب لذت رو دوست دارم ولی خب مادرم رو چیکار کنم؟ اون منو کلی زجر میکشه از نبود من. و با سرعت فوق‌العاده بالایی سقوط کردم با یه بدن درد فوق‌العاده زیاد و درد شدید سینه. از خواب پریدم اطرافیانم همه بالا سر من بودن، چون که صدای خرخر و خفگی منو شنیده بودن. میبرن من بیمارستان. ما اونجا متوجه شدیم که من نارسایی قلبی دارم. بعد اون روز که من بیمارستان برگشتم و احساس میکردم خیلی حالم خوبه، ولی من فقط فکر میکردم یه خواب دیدم. این چیزی در مورد تجربه NDE نداشتم یا همون تجربه نزدیک به من. من کنجکاو شدم، گفتم من زمانی که سخت رو رد کردم، من دو تا صندلی روی پشت بون اون خونه من دیدم و برای خودم این کنجکاوی باعث شد که من برم روی اون پشت بون و من باعث شد خیلیم صندلی اونجا دیدم. دو تا صندلی همونجا به همون شکل به همون رنگ وجود داشتم و نتیجه همه این صحبت‌ها و این داستان این بود که بعد از 11 سال من همچنان اشتیاق به مرگ دارم، ولی زندگی رو خیلی ساده تر از اون چیزی که هست میبینم. ببخشید من حرف میزنم، شاید حالا به شما رنگان شما هم بر بخوره یه سری عقایت دارم، ولی برای من کاملا روشن شد که نه فشار قبری، نه نمیدونم سوال و جوابی، نه ترسی، نه جهنم، نه بهشتی، هیچی دیگه وجود نداشت.
من 10 سالم بود که با برادرم داشتیم بازی میکردیم و بعد برادرم اون پارچه که دستش بود و انداخت طرف گردنم و کشید. فقط اینش یادم بود اون لحظه. بعد به خودم که اومدم خودم رو دیدم و اینکه برادرم بالا سرم نشسته داره منو میزنه، نمیدونم بهش کون میگیره، قلقلک میده که فرق بلند شم. برای مثلا یه حس خیلی عجیبی بود که یه لحظه انگار به خودم اومدم دیدم ای خودم هم افتادم، دارم خودم رو میبینم. و کم کم رفتم بالا، رفتم بالا، از سقف رد شدم و رسیدم به این نقطه ای که کاملا سیاه بود و یه سری آدم بود که داشتن با سرعت حرکت میکنن. بعضیشون آروم بودن، بعضیشون سریع بودن و من از اونجا کلن سیاهی خوشم نمیومد با یه سرعت خیلی زیادی رفتم جلو. انتهای این حالت تونل مانند سیاه یه دفعه نور شد، دیدم که توی یه جای فوق‌العاده سرسبزم، فوق‌العاده قشنگ، یعنی این نقاشی ها، جایی که مثلا آسمونش کاملا آبی، آب آبی بود واقعا، یعنی چیزهایی که همیشه تو نقاشی همون میکشیدیم. یه قسمتیش رودخونه بود و از اون رودخونه یه حالت انشعاب آب رد میشد که اون از جلوی پای من رد شده بود. بعد فوق‌العاده قشنگ بود اونجا و اینکه یه آرامش فوق‌العاده زیادی داشت، یعنی تمام پرنده، پروانه، اصلا هیچ چیزی اونجا برات ترسناک باشه یا هر چیزی که میبینی، حتی اگه مار میبینی واسه ترسناک نیست، انقدر که همه چیز سرشار از آرامش و یه حس خاصه. بعد من این بر آب وایساده بودم، اومدم که رد بشم یه فرد فوق‌العاده نورانی جلوی من وایساد، روبرون بود و بعد از اون اومدم که از آب رد بشم، انگشت اشارش رو گذاشت وسط دوتا ابروی من، برگشت گفتش که الان وقت اومدن تو اینجا نیستش، باید برگردی. و انگشت رو گذاشت، من یه دفعه بلند شدم و دیگه اون آرامشی که اونجا تجربه کردم و هرگز تو این زمین خاکی تجربه نکردم.
جمال صادقی، پژوهشگر و نویسنده ایرانی، به سراغ کسانی رفت که تجربه های نزدیک به مرگ داشتن و با حضور فیزیکی در کنارشون علاوه بر ثبت و ضبط گفته ها به صورت صوتی و تصویری آنچه شنیده بود رو در کتابی به نام آن سوی مرگ منتشر کرد. یکی از سوژه های کتاب در مورد زیبایی وصف نشدنی و متفاوت دنیای بعد از مرگ و نبودن واژه های کافی و دقیق برای توصیف اونچه که دیده بود چنین میگه: یادم هست که آرام به سمت دیوار سر خوردم. بیان که پاهایم روی سطحی قرار گرفته باشد. نزدیک دیواره که رسیدم سعی کردم بفهمم جنسش از چیست. از نوعی نور مات بود، واردش شدم. ناگهان عطر موجود در فضا هزار برابر شد. قطور بود، به پهنای 50 متر. آرام آرام در آن فضای شیری رنگ جلو رفتم. عاقبت از قشای شیری رنگ گذشتم. در سوی دیگر قشای شیری رنگ توانستم چشمانداز جلویم را به صورت شفاف ببینم. البته برای مدتی کوتاه و از فاصله ای نچندان نزدیک. مکانی پر از جاذبه های رویایی، مکانی بی نهایت زیبا، با تراوت، تحیرآور، مگر می شود وصف کرد. من می دانم چه دیدم، اما نمی توانم بیان کنم. لغاتی که به آنها احتیاج دارم ساخته نشده. جایی پر از درخت، رودخانه، پرنده و نظیر چنین چشماندازی در زمین وجود ندارد. برای نمونه جنس درخت‌ها با درخت‌های اینجا فرق داشت. بعضی‌ها تقریباً حالت شیشه‌ای داشتند. می‌شد درون تنه، شاخه و برگ‌هایشان را دید. بعضی‌ها بخارمانند بودند، بعضی‌ها ژله‌ای. خلاصه هر دسته جور خاصی بود، متفاوت با درختانی که در دنیا وجود دارد. آب رودخانه ها شبیه نور مواج بود. رنگ و شکل پرنده ها از این رنگ ها و شکل هایی نبود که تا کنون دیده اید. پرنده ها کلن از جنس دیگری بودند. حرفایم را درک نمی کنید. حق دارید.
میگن تایمی که قش کردم یک دقیقه هم نمیشه. ولی برای من به شخصه اندازه 10 دقیقه یه رو قشنگ طول کشید. یه صدای خاصی و خب شاید توی گوشم میشنیدم که نمیتونم بیان کنم دقیقا چه جور صدایی بود. انگار یه جور صدای همهمه، انگار چند نفر دارن با هم دیگه صحبت میکنن. و اینکه من یه حاله سیاه جلوی خودم میدیدم که دور اون حاله سیاه کلی حاله های رنگی دیگه هم بود و همینطوری اینا تکون میخورد، حرکت میکرد. و حالا این چیزی که دیدم به کنار، اون حسی که داشتم برای خودم به شخص خیلی حس نابتر و عجیب غریب تری بود، چون کلن تا حالا توی زندگیم همچین آرامشی رو تجربه نکرده بودم. یه آرامش فوق‌العاده عجیب غریب داشتم اون لحظه. همه چیز برام پوچ پوچ شده بود و خیلی برام جالبه که توی اون 30 ثانیه 1 دقیقه‌ای که من قش کرده بودم، یه سری تفکرات تو ذهن من بود، انگار مثلا به یه آگاهی رسیده بودم که اینو میگفتم آدما اگه بدونن مرگ چیه، واقعا وقتی یه نفر میمیره براش گریه‌زاری نمیکنن، براش عزاداری نمیکنن. اینا چون میترسن ازش، البته دلیل ترسشون هم چیه، چون نمیدونن چیه میترسن ازش. اون لحظه اصلا برای من مهم نبود که مامانم بالا سرمه، اگه من بمیرم مامانم حالش بد میشه، خانواده‌ام ناراحت میشن. خب اصلا هیچ کدومش تو ذهنم نمی اومد و به نظرم انسان اینجور چیزا مسخره اومده بود. اون آرامشه، اون چیزی که مثلا تجربه کردم، اون خیلی برام نابتر بود. و چیزی که اون لحظه فهمیدم اینه که در واقع این بحث مرگی که ما داریم فقط برای جسمه. روح آدم هیچ وقت نمی میره. میدونی مثلا یه سری چیزا میگن شاید ما بمیریم، خب، و تازه زندگیمون داره از اونجا شروع میشه. و دقیقا من داشتم به یه همچین چیزی توی اون لحظه مثلا فکر میکردم، احساس میکردم من تازه مثلا زندگیم شروع شده، انگار فقط توی زندگی یه لول اومدی بالاتر، اصلا تو نمردی. میدونی اصلا چیزی به اسم مردن وجود نداره. و واقعا اون لحظه خود من به شخصه نمیخواستم یه جورایی برگردم. یعنی اصلا وقتی که آب ریختن رو صورتم یهو به خودم اومدم، یه جوری تازه ناراحتم شدم، چون اون حسی که اون ور داشتم هم خیلی عالی تر بود، هم اصلا یه آرامش خاصی بود، اصلا یه چیز عجیب غریبی بود که اصلا قابل بیان نبود. ولی خب یه درک دیگه ای از مرگ پیدا کردم، طوری که الان مثلا با مردن شاید نزدیکانم یا اطرافیان راحت تر بتونم کنار بیام.
من حدود 45 سالمه، حدود 6 سال پیش من تنها زندگی میکردم که یکی از این شبها دیر وقت رو فکر میکنم ساعت 11-12، من ناگهان احساس سردرد خفیفی کردم و احساس کردم که فشارم خیلی به شدت پایین اومده. اتاق دور سرم میچرخه و اینکه اصلا سر پا دیگه نتونستم وایسم. به ناچار رفتم روی تخت دراز کشیدم. همین که دراز کشیدم روی تخت اصلا دیگه چشمامو نمیتونستم باز نگه دارم. ناگهان چشمام رفت و دیدم که یه چیزی درون من شروع به حرکت کرد و بالا و پایین میرفت و انگار میخواست از بدن من خارج بشه و در نهایت از بالای سرم این خارج شد و من دیگه این دنیا رو حس نکردم و خودم رو یک جایی دیدم که سیاهی مطلق، یعنی به معنای واقعی همه چیز در لحظه بود. به محض اینکه من دیدم یک جای سیاه هستم شروع کردم به چرخش بدون اراده خودم و من 180 درجه چرخیدم و وقتی که چرخشم کامل شد یک نوری رو یه مقدار دیگه مسیر جلوتر مشاهده کردم که یک حالت مثلا توی یک فرض کنید توی بیابون تاریک برهوت این شب یک لامپی اون وسط اون بیابون روشن هستش. من به محض اینکه این نور رو دیدم ناخودآگاه بدون اراده خودم به سمت نور کشیده شدم. هرچی که نزدیکتر می شدم میدان این نور برای من بزرگتر می شد و کنجکاوتر که این چیه، هنوز متوجه نشده بودم که چه داستان داره اتفاق می افته. زمانی که به نزدیک میدان نوری رسیدم دریافتم که به صورت 360 درجه از تمام نوای این نور سیاهی به سمت نور کشیده میشه و گویی که اینجا یک پالایشگاه است که مکش داره و سیاهی رو میکشه و تبدیل به نور میشه. در همین مرحله بود که من به مرز نور رسیدم و تبدیل به نور شدم و اینجا بود که دریافتم تنها نیستم. من چیزی رو نمیدیدم ولی میدونستم که تنها نیستم و شبیه من زیاده. وارد نور شدم و شروع کردیم با سایرین که میگم نمیدیدم ولی حسشون میکردم توی این میدان نوری شروع کردیم به چرخیدن و حالت طواف. همینجور که به بالا میرفتم در حال چرخش بودم و میرفتم و احساس کردم وارد تونل از جنس نوری شدم که مارپیچ بود و به سمت بالا میرفت و چیزی من جلوتر احساس نمیکردم نمیدونم. جالبش اینجاست که دقیقاً اینجاها بود که من داشتم میفهمیدم که چه اتفاقی داره میفته و اینجا بود که خوشحالی اومد سراغم. در تمام مدت عمرم من چنین شوق و اشتیاقی رو نداشتم و همچنین خوشحالی رو تجربه نکردم و در همین احوالات بود که این مسیر مارپیچ به مستقیم تبدیل شد و من انتهای مسیر رو دیدم. بسیار بسیار زیبا، نوری بسیار درخشان. من اینجا تعجب کردم که این نوره من چشمامو اذیت نمی‌کنه، چون من تو دنیایی که هستی من نور واقعا چشمامو خیلی اذیت می‌کنه و اونجا برام جالب بود که این نوره دیگه من اذیت نمی‌کنه و مستقیم دارم بهش نگاه می‌کنم. اینقدر این صحنه زیبا بود که منو به وجد بسیار بود و اونجا بود که متاسفانه پایان مسیر من بود. اینقدر زیبا بود که من به یاد خانوادم افتادم و گفتم که به خودم ای کاش اونها هم اینجا بودن و این زیبایی رو میدیدن که متاسفانه این پایان مسیر رفت من بود و اینجا تمام شد. زمانی که به این لحظه رسیدم متاسفانه وقتی به یاد خانوادم افتادم روی که به من یک فنری وصل بود و تمام این مسیری که رفته بودم حتی از یک چشم به هم زدن کوتاه‌تر من بازگشتم و خودم رو توی مخروطی دیدم که رو به پایین سرازیره و سر بزرگش بالا و سر کوچکش پایینه که من توی این سر میخوردم. یک نیروی پشت من بود، منو هل میدادم. وارد این مخروطی شدم، چند بار من به پایین سر خوردم و خودم رو به بالا میکشیدم و اینجا بود که واقعا من عذاب رو احساس میکردم به معنای واقعی عذاب، عذاب روحی. من درد نداشتم، دردی رو حس میکردم، خیلی سخت بود. چند بار من بالا اومدم، یک نیروی من رو هل میداد پایین و در نهایت متاسفانه من موفق شدن منو هل دادن و ناگهان من چشمانم باز شد و به دنیا بازگشتم و چیزی که دریافتم نفس عمیقی کشیدم و دیدم توی تختم نشستم و بسیار 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 ناراحت بسیار روی تأثیر گذاشته بود این اتفاق و گریه کردم، ساعتها گریه کردم، نه تنها اون روز، روزهای بعد، ماهای بعد. من خیلی روم تأثیر بدی گذاشت، تا چند وقت افسردگی گرفته بودم که چرا نتونستم تا انتهای این مسیر برم.
هدف ما از ساخت این اپیزود ارائه تحقیقی جامع در مورد مرگ و یا بررسی صحت و سقم نظریه های مطرح شده نبود. هدف ما به اشتراک گذاشتن مفاهیمی بود که در طول سالها آگاهمون کرد تا مرگ برامون پدیده‌ای گنگ و وحشت‌آور نباشه. نمونه هایی که ما در این اپیزود شنیدیم و روایت کردیم تنها قطره‌ای از اقیانوس بیکران ایده های مرگ محوره. هرچند تصویر دنیای بعد از مرگ برای سوژه های ما و بسیاری کسانی که اون رو تجربه کردن اغلب زیبا و سرشار از آرامش تعریف شده، اما نقل قول‌های متفاوت از سوژه‌هایی که خودکشی کردند و هیچ کدوم حاضر به اشتراک گذاشتن تجربه‌شون با ما نشدن، اغلب سرشار از سیاهی و هراسی وصف نشدنی بوده. در کتاب سرنوشت روح از زبان یکی از سوژه‌های دکتر نیوتن که خودخواسته به زندگیش پایان داده بیان میشه که روح خودکشی کرده احساس حقارت می کند چون پیمان شکنی کرده و راهنمایان معنوی این عمل را ناشی از عدم رشد روحی و فرار از مسئولیت می دانند. حتی اگر جسم روی زمین با مشکلات زیادی همراه باشد. روح کسی که خودکشی کرده توصیفی از آرامش، سبکی و شادی به هنگام جدا شدن از جسم نداشته. اوشو فیلسوف بزرگ هندی میگه وقتی که میگویم مرگ، منظورم این است شدیداً زندگی کردن. کسی که از مرگ هراسان باشد از زندگی نیز خواهد ترسید، زیرا این زندگی است که مرگ می آورد. برای به دست آوردن زندگی ابتدا باید مرگ را بیاموزی. اینجا پایان اپیزود دوم رادیو رابط است. لازمه که یک تشکر ویژه کنیم از پیج اینستاگرام تجربه نزدیک به مرگ که با معرفی سوژه هاشون به ما کمک بزرگی در ساخت این قسمت داشتن. این اپیزود هم به کمک دوستانم نعیم عابدی و زری زمانی تهیه شد. انتخاب موسیقی رو هم مظاهر روحی بر عهده داشت. ممنون که ما رو شنیدی. مثل همیشه بزرگترین کمک شما به پادکست رادیو رابطه و هر پادکست دیگه‌ای معرفی اون به دوستان و آشنایانه. حتی شده برای لحظه گوشی هاشون رو بگیرید و اپهای پادگیر رو براشون نصب کنید. رادیو رابطه بهمن ماه 99.